سال 1360 اگه یادم باشه درست. در وقتی که اون اونجا به سر می بود 1361-63 حمید نوری رو اونجا می بینه که با یه پاستار اونجا بوده. دو دفعه براش حکم می بر جرم می برن که دادستان قبلا گفت هر دو دفعه تو اوین بود باید که محکوم میشه. دو دفعه تو اوین این براش حکم میبرن 60 و 62. میگه که چیزایی که مثلا دفعه اولی که به محکومش میکنن که وقتی که داشته اونو محکوم میکرده که میگه داشته برنج میخریده، این خودش 5 سال به زندانی میدن، دوستش هم اعدام میکنن. 1362 دفعه دوم اینو محکومش میکنن.
Får jag tolka vad, för att vi hörde vad han sa. Han sa du behöver inte avbryta, låt dem flyta. Du behöver inte avbryta,
sa, och tolka.
Sa den tilltalade till hans tolk. Så sa han.
Alla verkar förstå det.
Ingen vill mot ärgenes gott idag vill man bara sin tärgemek med någon pedagog.
Ja, okej.
Okay.
Jag förstår. تک
پس ادامه میدیم، چون مثلا اونجا آقای نوری گفته که نمیخواد تعجب بشه. دفعه دوم که این محکوم میشه سال 62 یه چیز عجیبی از توی وقتی که ضبط کردن به 7 سال دوباره محکومش میکنن. توی قسمت 1 که ضبط شده قسمت 428 میگه که 10 سال محکومش میکنه ولی میشه آخر سر 7 سال. بعد از 10 سال آزاد میشه. الان سال اکتبر 91. مجید توی تورنتوی کانادا زندگی میکنه الان. قرار شد بود که طریق ویدیوی شهادت بده ولی با خرج خودش اومد استکهلم، همه را رو اومد که اینجا شهادت بده. از این نظر این مهمه که چجوری راجب حمید نوری نظر وقتی که حمید نوری تو اوین پاستار بود اونجا دیدتش توی اون بخش زندان مجید. حمید نوری پاستار بود. مجید گفته چندین دفعه در هفته حمید نوری رو میدیده، می اومد تو اون بخش پنج دفعه در روز میمد اونجا برای غذا دادن، برای غذا دادن، برای دستشویی بردن. بعد مجید همین نوری تو گواردشتم میبینه، ملاقات میکنه. وقتی که اون موقع همین نوری برای ناصریان کار میکرد. الان راجع به 1366 داریم صحبت میکنم. بعد از دوره اعدام حمید نوری چندین دفعه اومد توی بخش توی گواردشت. مجید بعد تو دادگاه اینا رو میگه که یک دفعه میبرن جلوی کمیته مرگ که اون روز تماس مستقیم با حمید نوری داشت، میزنه به شونش که میگه برو تو. یه چیزی رو که اون میگه حمید نوری هم دنبالش رو میگیره، حرف میزنه. یه دفعه مخصوصی هم هست که توی اوین میبرنش دفتر حمید نوری، اونجا میبینه. بعد از اون دوران اعدام بوده که پدرش در تقاضای عفو کرده بوده براش، به خاطر اینکه مادر مجید مریض بوده. بعد از اون دفعه چیزی که مخصوصه برای این دفعه اینه که مجید تعریف میکنه که بعد از اینکه آزاد میشه دوباره حمید نوری رو توی تهران توی یه جایی توی خیابونی حمید نوری رو میبینه. و اون دفعه چه اتفاقی میفته که حمید نوری براش میگه تو اونجا میگه که این کارهای طاقت فرسا رو خود حمید نوری انجام میداده، کارهای سخت. مجید جمشیدیان که توی گواردش بوده که گفته راجب دلایلی که هستش به دو تا شاهدهای دیگه زمان اعدامه اونجا بوده. دادگاه اولیه که شهادت این قابل اثباته. اون قسمتی رو که من بخواستم صحبت کنم تموم شد. اون وکیل بعدی من از رولا مرندی تنها کسیه که من موکل منه. توی زمینه بی صفحه دو اسمش اونجا هستش. توی قسمت دادگاه اولیه نصرولا دو روز ازش به بازپرسی میشه. تمام چیزایی که اون گفته من تعریف میکنم نمیکنم، ولی چیزایی که مشکلاتی که وجود داشته الان میگم. از نظر عمومی دادگاه ثانویه میدونه که آدمای مختلفی که بازجویی میشه میپرسن باشه، بهتر که یه تقویم بغلشون باشه به خاطر که فقط بختار رو به صورت ایرانی میگفتن. بعد وقت خاطی میشه این تاریخ ها، تاریخ تولد نسل ها مثلا من اشتباه نوشته بودم. خیلی سریع آدم سوالا رو اشتباه میکنه، بهتره که تقویم بغل آدم باشه که تاریخ ها رو بدونه. نصرالله سال 1360 متولد شده، 21 سالشه که دستگیر میشه. به خاطر سمپات مجاهدین بودن. نصرالله محکوم میشه که اونجوری که دادستان گفت قبلا برای 15 سال حکم میگیره و اون حکمش هم هستش که نصرالله داده حکم کت میشه به عنوان دلیل اثبات قسمت 39 معرفی شده توی پروتکل قسمت زمیمه 1-4 صفحات 54-56 به اضافه این که بگیم که دادستان گفتش چیزایی رو که گفت من اضافه کنم که اون تاریخایی رو که توی حکما هست ندارم الان تو صفحه مونیتور. اون قسمت یک که یه تاریخی نوشته شده سال 1361 روز 20 ماه 11 اون روزیه که حکم ثبت میشه. قسمت 6 اگه نگاه کنید تو اون جدول یه تاریخی هستش که 9 ماه 10 همون سال اون روزی که نصرالله جلوی دادگاه ما میسته آخرین تاریخی که تو اونجا هستش 3 ماه 12 61 اون روزی که حکمش ابلاغ میشه. نصرالله 10 سال توی زندان بعد به سر میبره توی گواردش 2 سال توی گواردش زندانی بوده همون موقع که اونجا بود 3 دفعه جلوی از توی راهروی مرگ رد میشه 15 و 21 و 25 مرداد اونجا بوده دفعه اولش بود دفعه اول جلوی بوده که جلوی کمیته مرگ اونجا حاضر میشه بعد توی بازجویی که باش میکنن از رولا کسایی که میتونه ببینه که من میتونه صداشون رو بشنفه و اسماشون رو صدا میکنه چند تا اسمای مختلفه که تو باجویی میگه از این که نصر تو گواردش بوده قابل اثباته و اون کسایی که بازش بازجویی میکردن میتونیم توجه کنیم که دادگاه همه کسایی که باش ازش بازجویی کرده بودن قابل باور کردن از نظر شواهد قابل قبوله. راجب نصرالله چی از حمید عباسی میدونه خودش میگه که چندین دفعه اونو دیده بوده. دفعه اول 1987 بود سال قبل از این اعدام ها. بعد چندین دفعه مختلف بعد از اون جریان میبینه مال قبل همزمان و بعد از اون زمان حکم بوده حمید عباسی رو بعد از اینکه آزادم میشه میبینه توی اتاق دادستانی تهران بوده که حمید عباسی رو اونجا میبینه. نصرالله مرندی مطمئنه که همین کسی که بوده که میگفته حمید عباسی همون کسی که بهش میگن حمید نوری. یه چیزی که اون تعریف میکنه نصرالله 2001 تعریف میکنه حمید عباسی اسمشو میگه. دفعه دیگه با دادستان که ازش سوال میکنه صبح گفت 2018 که تعریف میکنه تو بازجویی، بعد اسم حمید نوری رو میبره. توی ترجمه انگلیسی حمید نوری ترجمه شده. نصر الله عبید گفته بوده که حمید عباسی، اونا حمید نوری نوشتن. اون چیزی که دادستان عدله اثباتش آورده، دادگاه اولیه توی حکم نوشتش کرده که چیزی که نصر الله گفته که تونسته بگه حمید نوری کیه، شاید در آخر دوباره راجع به این بحث صحبت بکنیم که توی اون دو روزی که شهادت میده تو دادگاه که از نزدیک میشناخته این شخصو، نصرالله میاد سوئد، سال 2000 میاد سوئد، اینجا زندگی کرده. چیزی که راجع به نصرالله میخواستم بگم.
Hi, Louis. اینجا من علی ذوالفقاری رو من نمایندگی میکنم که شماره 9 لایه الحاقی B هست، شماره 9 هستش. موکل من آقای ذوالفقاری در شهر رشک، شهر معلم متولدش بود، دستگیر شد سال 1360 که 1981 تقویم میلادی میشه، موقع 17 ساله بوده. 15 سال محکوم به زندان میشه به خاطر اینکه پیروی میکردن از گروه مجاهدین. حکمش به زودی تغییر کرد به 12 سال زندان. حکم خود را، مجازاتش رو سپری کرد. قسمت اولش رو توی یک زندان در رشت سپری کرد، قسمت اولش. ولی 1363 که 1983 تقویم ما میشه، ایشون به گوهردش انتقال پیدا میکنه. ایشون یکی از شاکی ها هستن که یکی از بیشترین مدت های طولانی مجازات رو در گوهردش به سر برده. ایشون همونجوری که میگه به خاطرش داره که یادش میاد که آقای حمید نوری به گوهردش آمدن همراه با آقای ناصریان. این وسط اواسط 1365 که مصادف با 1986 تقویم میلادی میشه، یعنی 2 سال قبل از این اعدام های دست جمعی که در 1988 اتفاق افتاد، وقتی توضیح میده برای ما آقای ناصریان به گوهردشت آمدن، ایشون دادیار بود و آقای نوری، حمید نوری دستیار ایشون بود و همینطور ایشون گفتن که من خبر داشتم آقای ناصریان رئیس زندان گوهردشت شد و یک مقدار ایشون رو تصور میکردن که خیلی تصور میکردن حمید نوری که حمید عباسی خطاب میشد دادیار قرار بوده بشه، بالاترین دادیار زندان بشه، ولی ایشون مطمئن 100% نیست از این موضوع. آقای ذوالفقاری دیدن که آقای نوری چندین مرتبه بدون اینکه چشمش بسته باشه، وقتی ایشون توی بخشش اومده بوده، مثلا اومده بودن بازرسی برای مثال توی اتاقا می اومدن، ایشونو دیدن بدون چشم پوش. وقتی این اعدام های گروهی انجام شد، آقای علی ذوالفقاری پس سیرت واد هرده انترکتت پس ادوکاتن کن دو پریپا در سیستا دو سان تک
نو
هاری انت مدلن ها. وقت اعدام های گروهی
ایشون
فرعی اوکی بخش فرعی پنج قرارداد شده بود. متاسفانه من اون نقشه اون زندان رو ندارم بتونم نشان بدم. همون جوری که دادستان نشون داد امروز صبح اگه یادتون باشه قسمت اصلی ساختمان وسط و یک حالت قسمت دست راستش ساختمان های مجاورش هستن که مجاور رو که کوچیک هستن ما اونجا که به اونا میگن سوله، منظورش از سلوله. متوجه شدیم که علی ذوالفقاری توی فرعی پنج بوده، سه طبقه هم بالا بوده، طبقه سوم بوده و اون دید نظرش به طرف اون ساختمان ها بوده که سوله ایشون تلفظ میکنه، شاید منظورش سلول هاست. ایشون اینجوری که ادعا کردن که نمیتونستم اون ساختمان ها رو ببینم، یک دیوار ما بین ما و اون ساختمان های سوله بود، ولی اون زمین طبقی همکف رو میتونسته ببینه که به یک در منجر میشده. توی بازپرسی که انجام شده ایشون ادعا کردن که از این ساختمان فرعی حمید نوری رو مشاهده کرده با داوود لشکری و چند نفر از پاسدارهای دیگه که داشتن توی حیات قدیم تو حیات پایین بودن با هم دیگه و این هشتم مرداد مصادف بوده. آنها یک فرغون با خودشون داشتن، توی این فرغون پر تناب بوده و از در دروازه بزرگ به طرف این ساختمانهایی که سول ایشون تلفظ میکنه را حرکت کرد و اونجا چند گروه از این زندانیان رو دیدین که گروه گروه از این دروازه می بردنشون بیرون مشاهده می‌کنید و در اصل اونا داشتن وضو می گرفتن مثل که میخواستن برن مثلا برن قبل این که یا نماز بخونن یا اعدام بشن. چندین مرتبه اینو مشاهده کرد که اینا داشتن این کار انجام میداد توی هشتم مرداد. هشتم مرداد شبش ایشون اینجوری متوجه شدن که توی فرعی پنج یک مقدار چیزای عجیب غریب، ماشین عجیب غریب به اونجا رد می شدن. اونا ماشین ها رو نمیتونستن ببینن چه ماشینه، فقط اون نوری که رد می شد میتونستن متوجه بشن که ماشین رد می شده و صداشو می شنن، ولی همینطور صدای مکرر می شنیدن که چیزایی که بنگ بنگ یه چیزی میخوره به یه چیزی. این بعد متوجه شدن اینا حالت گروم گروم، این مثل که متوجه شدن جنازه بوده که اینا رو پرت میکردن توی ماشین تریلی بوده یا ماشین باری بوده. یه صدایی بود که اینا میشنیدن، این به حالت مکرر شنیده میشد اول که مثل که به یک درس برخورد میکرد، اصابت میکرد به آهن اولش، بعد مثل این که بعد بدن جنازه رو جنازه میافتاد. روز نهم مرداد علی ذوالفقاری و سه تا 15 نفر دیگر که زندانی بودن از این فرعی پنج بیرونشون آوردن. ایشون و حتی با ایشون و دیگران به یک راه رو بردن که نمیدونستن در حالت جغرافیایی اون راه رو کجا بود و ایشون بازپرسی شد با ایشون به دست آقای نوری حمید نوری. ایشون میگن که میتونستن صداشون رو بشناسن با اینکه چشماش بسته بود چشم بوش و همینطور میتونست فرم بدنش رو، با این حال که این چشمش بسته بود میتونست فرم بدنش رو تشخیص بده. بعد از این بازپرسی آقای نوری و آقای لشکری که ایشون را و دیگران را به یک میشه بهش میگن راه رو مرگ بردن. این الان تاریخ 9 مرداد هستش. آنها توی اون به اون پیش کمیته مرگ نبردنشون 9 مرداد. بردنشون فقط به راه روی مرگ. 3 مرتبه به این راه رو بردنشون. یه بار 9 بوده که توی کمیته وارد نمیشه، روز 10 میبرن تو راه رو، اجازه میدن به کمیته بره و اونجا بازپرسی بشه ازش. و بعد از آن ایشون گفتن که من با حالت اطمینان 100% نمیتونم بگم که فکر میکنم یه هفته بعد از این قضیه بود که مثل فکر میکنم 17 بین 17 تا 19 مرداد بوده که ایشون رو برای مرتبه 3 بردن به این کوریدور راه روح مرگ و برای دفعه 2 پیش نزد این کمیته مرگ میبرن. ایشون میگن 10 مرداد آقای حمید نوری اومد ایشون رو برد با خودش و از راه روی مرگ رد کرد و به این کمیته مرگ برد. ولی آقای نوری ایشونو واگذار کرد به آقای ناصریان دم اون در ورودی این کمیته. بعد یه خود دیرتر ما ایشون وقتی که پیش کمیته قتل بردن، این به خاطر نهار بود، وقفه نهار بود، این ترس ملاقات قطع شد و ایشونو بردنش به سلولشون و دیگه دوباره بر نگردون، بردنش توی سلول انفرادی. یک ماه هم توی انفرادی نگرش داشت و ایشون فقط فکر میکردن هر لحظه امکان داره ببرنش و اعدامش کنن، چون نهم با ایشون متوجه بودن که اعدام ها داره انجام میشه. و به زودی ایشون بعد از این 1 انفرادی بردنش توی بخش مشترک که اونجا 150 تا از این جان به در برده، زندانی ها جان به در برده بودن که بعد از آن منتقل شدن به اوین که بعدش هم 1372 که 1993 به تقویم میلادی است آزاد شد. ایشون توی بازپرسی ها گفتن که به نظر ایشون ما بین 2,000 تا 3,000 زندانی در گوهردشت وجود داشتن به سر می بردن و 150 تا یک از آنها پیرو مجاهدین بودن که جان سالم به در برده بودن. دادگاه بدوی در رابطه با این قضیه یادداشت کردن که علی ذوالفقاری میتونست تایید کنه که آقای مسعود خستو که شماره 79 لیست هست ایشون اعدام شدن، ولی توی بازپرسی ایشون اشاره کردن به یک شخص، اشخاص دیگه، زندانیان دیگه که اسماشون رو شنیدن توی این راه روی مرگ اسماشون خوانده میشد، اعلام میشد که به طرف حسینی انتقال پیدا کنن. اینها، این اشخاص، فرزین نصرتی 18 بوده شمارش، ابراهیم اکبر صفت A46، بهروز شهید مدانی A57 و چندین زندانی دیگر اسم میبره که به طرف میگن حسینیه بردن. متاسفانه توی لیست دادستان اینا ذکر نشد، قید نشد. و علی ذوالفقاری در رابطه با آقای حمید نوری گفتن که ایشون شرکت داشتن توی مجازات این زندانیان به خاطر اینکه با هم دیگه نماز خونده بودن و با هم دیگه گروهی چندین مرتبه اینا رو برده بودن به این چیز گاز، اتاقه که حجره گاز که بهش میگن، و اینو چندین شاهد هست که میتونن در این باره شهادت دادن و میتونن بیشتر توضیح بدن. این چیزی بود که من میخواستم بگم در رابطه با تشریح مرافع. الان به قسمت دفاعیه وکلای که میشه تشریح یا تکمیلی مرافع است، آیا میخواهید که میخواهید شروع کنید یا اینکه میخواهید یک وقفه الان بگیریم، یا میخواهید که ما این کار را انجام ما 4 قسمت داریم. من فکر میکنم که هر کدوم از این قسمت ها 20-25 دقیقه طول میکشه. پس ما اولین قسمت 25 دقیقه رو اول شروع میکنیم و 3 قسمت بعد رو بعد از یک وقفه انجام بفرمایید. ما اینم برای موکلمون میخوایم توضیح بدیم. ما هر چی که اینجا گفته میشه برای موکلمون میخوام، اگه ایشون فکر میکنن درست ترجمه نشده، ما همه رو براش ترجمه کتبی میکنیم و بهش ارائه میدیم. به آقای نوری میگم
du vet inte då. Eller hur? Ja, men du är enastående.
Ja, det var bra. Tack ordförande. Det ser قاضی. این یک پرونده ای که بسیار خاص و ویژه است، خیلی بر از توی کیسی تو سوئد اینقدر قتل رخ نداده، میشه گفت 4-5 تا از اینجور کیس ها توی تمام تاریخ سوئد بیشتر رخ نداده، همینجور که آقای یلمرسا رو گفتند و ما هم این رو تایید میکنیم. چیزی که یاد گرفتیم 6 ماه پیش که این در از حالت بین المللی این پرونده خیلی مطرحه، نه فقط تو ایران، تو خیلی کشورها مطرحه و در این رابطه از ما سوالاتی میشه. مسلماً این کیس پژوهش میشه، تحقیق میشه دربارش سالهای متعددی در آینده به خاطر این شرایط خاص و ویژش. در رابطه با این به خاطر همین خیلی عجیب و در از این حکم برای چیز در رابطه با قتل، ولی بیشترش در رابطه با چیزهای دیگه است. ما برای همه میخواییم الان مواجهه کنیم برای در از دادستان و وکلای شاکی چطوری این بازپرسی که انجام شده تفسیر کردن، ترجمه کردن. بعد یک مقدار میشه که چه چیزایی خوب وقتی اشخاص شاکی و شاهدین گفتن چی گفتن، ما چطوری تفسیرش کنیم. تا الان ساعت 1:45 هیچ چیزی ما تا الان نشدیم تا ساعت 1:45 که آقای حمید نوری چطوری یک نفر کشته. خیلی چیزا شنیدیم، کشیده زده این برانور توی راه رو رفته و اشخاص رو توی بازداشتگاه برده، همین چیزا رو توی تشریح مرافع گفتن. کس خیلی کم اینجا اسنادی گیر میاد، کسی در این رابطه ای که در رابطه با قتل بخواد چیزی گفته باشه، ولی استثناهایی وجود داره. داستان در رابطه با ایرج صحبت کرد و عبدالله نصرالله که حمید نوری توی اون کمیته مرگ قرار گرفته. خب این بازم کفایت نمیده، باید حتما باید بگه چه کسی در اون کمیته در از حکم رو صادر کرده. آدم نمیشه یک نفر توی کمیته باشه ایشون رو قاتل بشناسه، و برای همینه که باید مهمه که آدم بدونه چه کسایی رو ایشون محکوم کرده. این رو خود دادگاه بعدی هم این اتهامیه رو رد کرده و دادستان هم این موضوع رو در اصل اعتراض بهش نکردن و فکر نمی‌کنم ضرورت داشته باشه ما هم اینجا بخوایم مواجهه کنیم با این جور چیزایی که در رابطه با شکنجه و این چیزا هم گفتش ادعا شده. ما اینا رو قبول نیست که قبول نکنیم، ولی ما فکر می‌کنیم احتیاج به ضرورت به مواجهه نیست به خاطر که دادگاه بدوی اینا رو رد کرد. و پس ما با گفتن این موضوع میخوایم شروع کنیم وارد این موضوع این 11 نفر بشیم. این طرف من این امتیاز رو دارم با دادستان و با قاضی. ما با هم صحبت زیاد کردیم، با هم استدلال کردیم و یه چیزی که ما چیزایی که من شاید دوستان من دوست نداشته باشن گوش کنن حرفای من رو، ولی من میخوام این حرف رو بزنم. باید ببینیم که آیا کسی داره دروغ میگه یا نه اینجا. اینو خب چند مرتبه دربارش شنیدیم. در رابطه با این اگه 50% یک نفر داره دروغ میگه یا نه، 50% داره راست میگه، 50% داره دروغ میگه، پس یک شهادت اومده شهادت داده و یه چیزی گفت، میشه گفت 50% مثلا دروغ. اگر آیا اینو از اول ما از اول استنباط کنیم این میخواد بیاد دروغ بگه، پس اون موقع بیشتر از ما اینطوری درس آدم ها دروغ میگن. اگه ما این دید نظر رو داشته باشیم به طرف میخواد بیاد دروغ بگه که به هر حال مثلا آدم ها همه دروغ میگن مثلا، ولی قابل اعتماد بودن مثلا پلیس رو آدم میتونه بیشتر باور کنه. ما با کلام دروغ میگیم. مثلا یک نفر بیاد یک چیز مثلا حقیقت دارم اگه بخواد تعریف کنه، ولی فقط یه جزئیاتش یک مقدار در رابطه با یک نفر باشه که چیز نباشه، آدم نمیتونه هیچ 100% بدونه که، چون موضوع حقیقته ولی اون جزئیات مهمه. در از اینجا محققین و تحقیقات که شده علمی خیلی مهمه که آدم چطوری یه چیزی رو داره تعریف میکنه، چه حالت جستی میگیره، چه جوری یه چیزی رو تلفظ میکنه. بعد یک حکمای رویه قضایی وجود داره از دادگاه عالی، نشون میده که آدم یه چیزی حقیقت رو میشنوه ولی یه چیزی اضافه میکنن، اون آدم میتونه اونو یه جور عنوانهای مختلف اینا رو تفسیر و تعبیر کنه. و همینطور آقای لیندهولم در خانم لیندهولم در رابطه با فکر میکنن که چیزایی که اتفاقایی که مرکزیه، با اینکه خیلی وقت پیش اتفاق افتاده آدم راحت میتونه به خاطرش بسپاره، ولی یه چیزی هم شاید بگن ولی آدم نمیتونه بگه اون دروغ گفته راست میگه، با اینکه حقیقت داره میگه ولی جزئیاتش مهم. ولی فعلا به این صورته که من میخوام این زیرش رو تشدید کنم که آدم نمیتونه همه چیز رو همه جوری قبول بکنه. اینم چیزی که طبق تحقیقات علمی اینو میگه و این نمیتونه هر کسی باشه. منظور اینه که این شهادتایی که توی دادگاه داده میشه، یک نفر باید بیاد بی‌طرفانه برای دادگاه توضیح بده چه چیزی رو دیده، شنیده، چی کار کرده، اینو بیاد بی‌طرفانه برای ما تعریف. ولی اشخاصی که میان اینجا، اینا همشون دشمنن با آقای حمید نوری و اشخاصی که فکر میکنم به رژیم وابسته هست. هیچ کس اینجا یه دونه شاهد و یک شاکی اینجا نیست که اینجا یک خصومتی نداشته باشه با حمید و اینو بعد بیشتر توضیح خواهیم داد. ولی به این قضیه هست، ما شنیدیم که اشخاص شاکی رو شنیدیم، دادستان و حرفاشو گوش کردیم. اینا یه خب یک تاریخچه‌ای دشمنی دارن در رابطه با اینکه این آقای این واقعا جنگ داخلی بوده یا بین المللی بوده، ولی به هر حال اینجا یک درگیری بوده ما برای زندگی رو میگن و همه رو تمام اتهاماشون رو بر علیه یه نفر دارن، اونم حمید نوریه. همه چی رو دارن میشستن به حمید نور، همه چی رو به ایشون ربط میدن. ایشون شده مثلا میگه این جوابگوی تمام شده، همه اتهاما بر علیه ایشون وارد باشه و این نشان دهنده این نیست که ایشون به حالت اتومات اونا حرف راست رو نمیزنن، دارن حقیقت رو نمیزنن، ولی میخوام به حالت ویژه شما خیلی توجه کنید آیا شرایطی وجود داره که اینا دارن این زیاده رویخ شاخ و برگ میگیره حرفاشونو، آیا انگیزه ای دارن، آیا میتونه اینطوری باشه که اشخاصی رو که مثلا اسمایی اشخاص رو تغییر بدن به جای اینکه یک نفر یک کاری رو کرده اسمش رو میذارن حمید نوری این کار کرد. این خیلی مهمه که شما توجه به این قضیه بکنید و باید بیشتر توجه کنیم و این تشریح مرافعی که انجام شده سه قسمت داره. ما نمیریم کلی، ما میخوایم صحبت کنیم شخصی، نمیریم صحبت کنیم که هر کی چی گفت. به هر حال ما توی دفاعی نهایی بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی سه چیزی که برای اول میخوام توجه بیشتری رو شما بهش کنید، این به حالت کلی که مثلا طبق چیزایی که شواهد اینجا گفتن و خود شاکی ها و چه چیزایی که دادستان گفته، آیا اینها یک کمیته، این کمیته اف بوده یا کمک، یا این یک دادگاه بوده؟
بعد الان راجع به این صحبت میکنیم. بعد چیز دیگه که در بله دوبوم هستش، حالا اگه بگیم همین نوری یه زندانبان بوده، حالا که اسمشو بذاریم زندانبان، چجوری بتونیم قبول کنیم که اون چی کار کرده که میگیم اونو نشونه میگیدیم که وظیفه چی بوده؟ قسمت سوم اینه که چه کسی در صورت اون وظیفه اصلی رو داشته که این تصمیمات گرفته بشه که کسی اعدام بشه یا اینکه این سه تا نقشه که اینجا وجود داره که میتونیم همه رو هم بگیم حمید نوری که زندگی کسی رو نگرفته. نمیتونیم راجب نگیم که راجب ایراج مستاقی که شهادت داده، چون اون چیزایی رو که داره این قدرت داره توی پروسه دادرسی. بعدا راجب این میگیم که چه کسایی با ایرج مستقی قبل و بعد از دادرسی باشون تماس داشته، چجوری این اشخاص کسایی که شاکی بودن این اطلاعات رو کسب کردن قبل از این که بگن که این که به عنوان زندانبان اونجا بوده. و یه قسمت مهم دیگه که چه فقط مستقی، ایرج مستقی اطلاعاتی که اون داشته راجع به این پروسه دادرسی، بدون ایرج اصلا اینجا نمیتونستیم باشیم. به خاطر اینکه تمام اون چیزایی که این گفته مهم، حمید نوری دستگیر شده و این اطلاعات رد و بدل شده که بتونه نشون داده بشه. وقتی که میام اون قسمت اول که اون وظیفه اون کمیته، میخواییم که نشون بدیم که از کتاب ایرج دوباره برمیگردیم بعدن راجع به این چه روزایی اون کمیته اونجا بوده. اون روزایی رو که من نوشتم 8 و 9 دولبود، این تاریخ ها بوده که الان گفت اسم بردیم. اگر درست فهمیدیم چیزی که دادستان هم همونو میگه، 10 مرداد بوده. چیزی که اونا میگن ما مطمئنیم تمام تاریخ های دیگه که تو این جریان، پس تمام اون تاریخ اصلا درست در نمیاد. چیزی که مهمه اینجا اینه که بتونیم توجه کنیم که تو تاریخ خیلی کوتاهی بوده که اصلا اونجا اون کمیته چی کار میگرده اون روزایی تو اون چند تا روز کوتاهی که اونجا بودن که ببینن کمیته اصلا کارش چی بوده اونجا و اون چیزایی که اینجا تعریف کردن. و با وجود این و اون وقت کوتاهی که اونجا بودن، یک چیزی رو میبینیم که همشک بوده که کمیته اون موقع چی کار میگرده، کارش چی بوده. راجب ایرج اگه بگیم، میگه که که میره جلوی کمیته، چه کسای اونجا بودن، نایری اونجا بوده و پروگر و سو ویدره و سن سو بیل ویدنی سرکت دوستا پا. میخوام که دقت کنین که راجب عفو بوده که میخواست اونجا تقاضا کنه که عفوش کنه، یا برای چی میخواست به یا چی بوده، یعنی دادگاه بوده. راجب برای افراد دیگه و چیزی که اون میگه کی بردش اونجا، کیا اونجا نشسته بودن و چه کسایی توی کمیته بودن. حمید نوری هم اونجا بوده، تو اونجا بوده، حمید نوری نبوده نه. و اصلا سوال چی بوده، اون برای چی رفته بوده جلوی کمیته، به خاطر این که عفو بشه یا برای چی بوده. راسته به نصرالله و مسعود همون چیزه. دقت کنید چه سوال هایی نیری میکنه، راجب عفو بوده یا راجب مجازات. نصرالله که گفتید یه سوال ازش میکنه که دادستان براش خوبه که بدونه، سوال میکنه ازش که اینجا رو عوض کنیم. دادستان یه سوال میکنه، میخواستن که عفوت کنن یا چی بهت گفته بودن، اون جواب میده بله. اصلا دادستان دیگه بعدن راجبون سوال نمی کنه که این حقیقته که ایرج که چجوری میشه حرفشو باور کرد یا نه، حرفشو باور کردن که قابل قبول کردن بود. از چیزایی که اون تعریف میکنه بعضی از جاهاشو توی بلوک یک راجع به اون کمیته که اون صحبت میکنه
det kommer ni lyssna på och dra era slutsatser, men här är låter som det är ett tjafs mellan barn och någon ledare i någon idrottsförening
fitnessskola. Rajib menar ska bene chert och pert guftan bene un komite mal varzeshi och Iraj ba ham sohbat mikarde. Ke unja harfesh gush nemikarda. Men
viktigt att ni jämför det här med
ke ina ro bas moqayese konid ke chizayi ke unja vaghan etefaq oftade. همه قسمت های مختلفشو که کمیته کارش اونجا اصلا چی بوده، که اون کمیته اونجا میخواسته که بخشش بده. تا ایرج اینجا الان چی کار میکنه که کاملا آدم میتونه حرفای ایرج رو باورش بشه یا نه جلوی این کمیته.
Ja, och även här ni ser det målsägande efter målsägande vittnen.
Hamme kesayi ke shahade ke budan, shakiyayi ke budan. Gardmrudi mesela. In yek komite af bude. کی بوده اونجا، چه سوالاتی ازشون پرسیده میشه، بهشون یه شانس میدن که بتونن که مدت جرمشون کمتر بشه، چی کار بکنن. بعد از اینکه همه این صحبت ها اینا رو گوش کردین که بتونید نتیجه گیری کنید که اینا اگر این یه کمیته عفو بوده که یه شانس بهشون بدن که دوباره بتونن عفو بشن، دوباره بتونن که حکمشون رو کمتر بشه. ما منظورمون این راجبون سه تا سوال اولی که ما کردیم الان قسمت چهار قسمتی که ما می‌خواستیم این قسمت اولش تموم شد. یادمون رفت که این کاغذ ها رو که کتبی شواهد کتبی بهتون بدیم که الان میارم نشون میدم. قبلا اینا رفته فرستاده بودیم به دادگاه.
Ja, men då kan det väl vara
lagom att ta... Alltså, vart är punzade? Jag menar bara efteråt. Jag robbar dig då värme.